اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در روز گذشته که بعد از اینکه مرحوم صاحب کفایی رضوان الله تعالی علیه اختیار فرمودند در نحو دوم، یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت للمکلف به، جعل انتزاعی دارند. سیدان الاستاد اینجا اشکالی داشتن و اون اشکال عبارت از این بود که برای ما تفاوت نمی کنه که در اینجا در این جزئیت و شرطیت للمکلف به، حتی ایشون نظرشون برمی گرده به سببیت و شرطیت در تکلیف هم. این که بحث بکنیم که اینها مجعول هستند بل استقلال، یا مجعول هستند به تبع، یا اصلا غیر مجعول هستند، این بحث به اصطلاح هیچ ثمره عملیه نداره. چرا؟ برای اینکه ما علت این که میایم بحث میکنیم در احکام جزئیه که مجعول هست یا مجعول نیست، فقط فایده علمی که نیست، بله یه وقت بخوایم بسنجیم، بفهمیم، بدانیم حکم وضعی چیه، میخوایم بشناسیم، معرفت پیدا کنیم. اما به لحاظ عمل ما در هیچ کدام از این موارد نه استصحاب نه سایر اصول عملیه رو نمیتوانیم جاری بکنیم. آقایون حالا بعد مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این بحث رو انداختن آخر، ما هم اونجا متعرض میشیم. ایشون البته اینجا اشکال کردن، اونجا مرحوم صاحب کفایه بفرمان که این بحثی که ما کردیم نتیجهش این میشه. استصحاب رو ایشون مطرح میکنن که استصحاب در احکام وضعیه در مواردی که یا جعل مستقل دارن یا جعل به تبع منشأ انتزاع جاری میشه. ایشون میفرماین اصلا استصحاب در کل این موارد جاری نمیشه، براءت هم جاری نمیشه. و با مطالبی که ایشون فرمودن و عرض کردیم از قول ایشون، ایشون نظرشون این هست که همون جور که بیان شد انتزاع یک فرضه، انتزاع وعایی نداره، ورایی نداره، واقعی نداره، تمام واقع انتزاع بسته به اون منشأ انتزاعه. شما در اون منشأ انتزاع میتونید حرف بزنید. این که در اینجا این امر انتزاعی که ما انتزاعش کردیم از امر به کل، یا انتزاع از تکلیف کردیم در مثل سببیت و امثال اینها که شیخ بفرماید و آخوند منکره، اینا چجور شما میخواید بیاید در این امر انتزاعی بیاید و اصل جاری کنید؟ بعد نکته ای که از مرحوم صاحب کفایهشون نقل کردن که عرض کردیم مربوط به آخر بحثه، یعنی صاحب کفایه اینجا رو که بحث میکنه بعد النحو الثالث وارد میشه، آخر نحو الثالث این مطلب رو میگه. ایشون میفرمایند که ولو صاحب کفایه فرمودن مجرای اصل همیشه باید جعل داشته باشه، که دیروز عرض کردیم جعل داشته باشه یعنی وضعش به ید شارع باشه، که رفعش یا ابقائش تعبدن باز هم به دست شارع باشه. این مطلب ما هم قبول داریم. اما یک مطلب دیگر هم اینجا وجود داره که تأکید اشکال ایشون روی این جهته، و اون عبارت از این است که جریان اصل باید اثر عملی داشته باشه. شما در جایی که اثر عملی براتون نداره نمیتوانید اصل جاری کنید. خب این معنا از نظر مبنایی در اصول عملیه میگیم، در استصحاب میگیم که چون اصل اصول اربعه، چه براءت باشه، چه تخییر باشه، احتیاط باشه یا استصحاب، هر کدام از اینها اصولی هستن که شارع تعبد کرده. استصحابم از ایناست بنابر استفادهش از روایات، شارع تعبد کرده برای رفع حیرت مکلف. مکلف شک داره، حیرت داره، تردید داره، میخواد تردیدشو برطرف بکنه. وقتی میخواد تردید رو برطرف کنه، آمده تعبد کرده که شما بنا رو بگذار اینجور بر براعت، بنا رو بگذار بر تخییر، بنا بر ابقاء حالت سابقه. اینا همش تعبده، یعنی شارع آمده دستور داده برای رفع تحیر. ولذا مجرای اصل طبق این اساس باید در جایی باشه که من تحیر فعلی دارم و اجراء این اصل رفع تحیر مرا در مقام عمل میکنه. اگر من تحیر نداشته باشم، موضوع برای جریان اصل نیستم. و اگر این اصل رفع تحیر من رو الان بالفعل نکنه، تعبدی که شارع کرده بی خود میشه. اصلا تعبد به این لحاظه، روی این اساس، روی این ریشه آمدن و گفتن اصول عملیه در جایی جاری میشه که ثمره بالفعل داشته باشه. این ثمره بالفعل ایشون میفرمایند در اینجا استصحاب کنیم در جزئیت یا شرطیت یا حتی براءت در اینها هیچ اثر عملی نداره. چرا؟ برای اینکه اثر عملی در اینجا مربوط به جریان اصل در منشأ انتزاعه. شما شک در جزئیت شیعی دارید یا عدم جزئیتش، شک شما برمیگردد به اینکه دائره مکلفون به شما توسعه داره یا توسعه نداره، وسیع هست در حدی که این جزءم داخل باشه یا وسیع نیست. شک شما به اینجا برمیگرده، اثر مال اونجاست. اگر شما میایید و میگید در اینجا احکام وضعیه منتزع میشود از احکام تکلیفیه، پس شما اصل رو ببرید در همون حکم تکلیفی جاری بکنید. حکم تکلیفی به این مجموعه مرکب که تعلق گرفته، آیا این مجموعه مرکب زیق داشته یا سعه داشته؟ این شک به اونجا برمیگرده، اصل اونجا باید جاری بشه. بعد ایشون میفرمایند که حتی این مسئله در اینجا نیست مثل جزئیت و شرطیت، بلکه در سببیت هم همین مطلب رو میبرند. جدا از مسئله اشکال سببیت که خود ایشون هم مثل صاحب کفایه معتقد هستند که سببیت جعلی نیست، برخلاف اونچه که ما آمدیم و در نحو اول گفتیم، ایشون میفرمایند شما حتی در سببیت این که آیا این دلوک سببیت داره یا نه شک بکنیم. برای عرضم صلات، اقم الصلاه لدلوک شمس، اینجا چه در مقام حدوث که آیا دلوک حادث شده است، این سبب حادث شده است تا وجوب صلات بیاد، یا در ابقاء باشه که آیا دلوکی که حادث شده باقی هست یا باقی نیست. مثلا حتی مثال این رو نمیزنن، مثال دیگه میزنن اینجا. در اینجا استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه اگر ما بیایم بگیم دلوک حادث شده یا دلوک حادث نشده، شما استصحاب عدم تکلیف رو دارید. من شک در واقع برگشت شک من به چیه؟ که آیا ذمه من مشغول به این تکلیف شده یا ذمه من مشغول به این تکلیف نشده؟ استصحاب عدم تکلیف شما دارید. براءت اصلیه، اجازه فرمایید، براءت اصلیه دارید شما در اینجا. این کاری به دلوک و سببیت دلوک نداره. شک در حدوث وجوب هست، شک در حدوث تکلیف هست. یا در اینجا شما اگر شک کنید در ابقا، مثال میزنن به اکرم العالم. اکرم العالم، علم سبب هست برای وجوب اکرام. ما در اینجا عالمی هست که الان دچار نسیان و فراموشی شده، قبلا عالم بوده. آیا وجوب اکرام الان هم که این عالم که تلبس به علم داشته حالا مبتلا به فراموشی شده، وجوب اکرام اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ میخوایم استصحاب کنیم بقاءن ایشون میفرمایند در اینجا وقتی که ما این استصحاب رو میخوایم جاری کنیم بقاءً، باز شک بر میگرده به تکلیف که آیا این وجوب اکرامی که برای عالم آمده با این حادثه‌ای که پیش آمده من الان اینجا دارم یا نه. استصحاب عدم تکلیف در اینجا حاکم هست بر استصحاب بقاء علم یا بقاء اکرام، علم که باقی نیست، بقاء اکرام. این استصحاب عدم تکلیف رو اینجا داریم ما. این استصحاب عدم تکلیف در یک حدی خارج شده ازش، اکرام عالم در دوره‌ای که علم داشته باشه، بقیهش خارجه. ایشون میفرمایند الا ای حال، اشکال ایشون اشکال به اصل مطلب نیست، اشکال به نتیجه مطلبه. که ما در اینجا در این زحمتی که مرحوم صاحب کفایه میکشه، آقایون میکشن که ما اثبات کنیم در اینجا جعل طبعیه یا جعل اصلیه یا اصلا جعلی وجود نداره، این دعوایی است که اثر عملی نداره، چون اصول عملی از جمله استصحاب در این موارد جاری نیست. بفرمایید شما. بله 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 بله. حالا اینا اجازه فرمایید که ما چون وارد تحقیق این مطلب الان نمیخوایم بشیم، بعد از صاحب کفایه، بعد از اینکه نحوه سوم رو گفتیم وارد بشیم، اما الان خدمت شما فی الجمله عرض میکنم که اگر شما در خود منتزع آمدید و مثل ایشون گفتید صرف فرض، خیال، انتزاع یعنی خیال یعنی برداشت، شما در خیال و برداشت چجور میخواید اصل جاری بکنید؟ اصلا مجرای اصل میشه در اینجا یا نمیشه؟ چون اجازه فرمایید ایشون، اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، حالا من عرض میکنم، حالا بیان ایشون پیش منه، اجازه فرمایید، میدونم در اونجا چه هست، اجازه فرمایید، مثل اقل و اکثر مثال میزنن، توجه فرمودید. ولذا اگر ما این بیان ایشون رو به ظاهر بپذیریم، در جایی که نتوانیم ما اصل را در خود منشأ انتزاع جاری بکنیم، ایشون میخوان بیان بفرمایند در منتزع اصل جاری میشه، درست شد؟ اما طبق نظری که خود ایشون قبل اختیار فرمودن که اصلا انتزاع یعنی فرض، یادتون هست دیگه این عبارت ایشون بود، فرض هیچ واقعی نداره، یک برداشته، در برداشت که معنا نداره اصل جریان پیدا بکنه، این اشکال به خود ایشون هست. حالا بعد میگیم، اینو اجازه فرمایید، ما بعداً دقیقاً میگیم. حالا ما معتقد هستیم، انشاءالله خواهیم گفت، در تمام موارد احکام وضعی اصل جاری میشه، ما خواهیم گفت این رو، چه در براءت، چه در استصحاب، چه در قسم اول، چه قسم دوم، چه قسم آخر، اینو خواهیم گفت. بله بله بله، عرض کردم این با هم نمی سازه. بله ما دیدیم، ما عرض کردیم، ایشون مثال که زدن به اقل و اکثر، توجه فرمودید که در اونجا وقتی که در منشأ انتزاع اصل جاری نشه، اون وقت جا پیدا میکنه، اگر این باشه پس اثر عملی پیدا میشه، پس نقض به فرمایش خودشونه. اما اساس فرمایششون، چون ما بس با خود ایشون داشتیم، اساس فرمایش ایشون برگشته به این داره که اصلا انتزاع یعنی هیچی، انتزاع یعنی هیچی، چیزی نیست. اگر اعتبار بود، امر اعتباری بود، امر اعتباری مجرای اصل میتونه باشه، اما انتزاع صرف اصلا منشای انتزاع نمیتونه باشه. این حرف ماست البته. حالا ببینید مولانا، این ظاهر عبارت ایشون همینه که شما میفرمایید، بندم گفتم ایشون میخوان بفرمایند اصل و شما وقتی منشأ انتزاع دارید، منتزع که چیزی نیست، برید سراغ منشأ انتزاع، برید سراغ خود تکلیف سعتن و زیقن. اگر نشد اصل جاری کنید در منشأ انتزاع، ظاهر فرمایش ایشون این است که در منتزع میشه اصل جاری بشه. این نقض فرمایش ایشونه، مضافاً به این که طبق اون اصولی که ایشون قبول کرده نمیسازه. اینو اجازه فرما در مقام اشکال به ایشون بگیم، این قاطی نشه، مطلب ایشون اینه. حالا ما در اینجا عرض کردم فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو در اینجا در نحو ثانی تقریباً همه تلقی به قبول کردن، اشکال اساسی ما در اینجا ندیدیم. بیان صاحب کفایه این است در نحو دوم. نحو دوم یعنی شرطیت، مانعیت، قاطعیت لل مکلف به. در اینجا صاحب کفایه آمده است می‌فرماید مجعول این شرطیت و جزئیت، اما مجعول به این صورتی که تصویر می‌کنه که جعلش به انتزاع از منشأ انتزاعه، یعنی تا امر نیامده نه انتزاع جزئیتی هست، نه انتزاع شرطیتی هست، نه انتزاع مانعیتی هست، هیچ. امر که آمد همه اینا انتزاعش پیدا میشه، درست شد؟ این رو اسمش رو صاحب کفایه میگذاره مجعول به تبع، که ما اینجا اشکال داریم، اشکالم قبلا گفتیم. اما ما میخوایم چی بگیم؟ و یمکنن یقال، ما در اینجا عرضمون این هست که شبیه عرضی که در قسم اول داشتیم و اون چند تا مقدمه از حالا در نوشته مقدمه بندی شده، ممکنه در کلام من اون مقدمه بندی ها رعایت نشه، این رو فقط این عنایت رو بفرمایید، که در اینجا فرض با این است که ما در مرکبات داریم صحبت میکنیم، چون صحبت در جزئیت، شرطیت لل مأمور به هست. مأمورون به چیه؟ متعلق. وجوب رفته روی صلات. صلات یه مرکبه، این مرکب رکوع داره، سجده داره، رکعات، سجدات، حرکات، اذکار، قرائات، این مجموعه کنار همدیگه ترکیب شده، یک وحدت اعتباری پیدا کرده. وحدت اعتباری، وحدت حقیقی که نیست که این اجزا وحدت حقیقی داشته باشن، لااقل پیش ما عقلمون نمیرسه این وحدت حقیقی. وحدت حقیقی مثل سکنجبینه، سرکه و انگبین ترکیبش ترکیب حقیقیه، مثل داروها، داروها ترکیب عناصر مختلفه، این ترکیب حقیقیه. اما ترکیب صلات که ترکیب حقیقی نیست، یه ترکیب اعتباریه، یعنی شارعی، مولایی آمده این مرکب رو خودش ساخته، اعتبار کرده این اجزاء رو کنار هم، این صلات پیدا شده. ولذا ما اسم این مرکبات رو میگذاریم مرکبات مخترعه، ماهیات مخترعه، یعنی ماهیاتی که اصالت ندارن اما شارع ترکیباً اینها رو اعتبار کرده، این ماهیات رو. لولا اعتبار شارع این ترکیب وجود نداشت اصلا، این صلات اینجوری. بله، صلات ما در صحیح و اعم عرضم به حضورتون که میخوانیم و ما کانت صلاتهم الا چی مکاءً و تسدیه، بله بله الا مکاءً و تسدیه، اونجا اسم صلات بود. اما این صلاتی که اینجا متعلق وجوب شده، این ترکیب خاص، یه ترکیب اعتباری است، ماهیت مخترعه است، درست شد؟ این ماهیت مخترعه اگر شارع میخواد وجوب روش بیاره، ما جدای از فرمانش صاحب کفایه، جدای از فرمانش اعلام، خودمون کلاهمون رو قاضی بکنیم که اینجا چه تحولاتی اتفاق میفته، آیا جعلی راه داره در این مسیر یا جعلی راه نداره. شارع و مولا، حالا این مولا مولای حقیقی باشه یا مولای اعتباری، وقتی یه همچین ترکیبی رو میاد درست میکنه، چون از این ترکیب ها در مولای غیر حقیقی هم داریم دیگه، شما یه مجموعه فعل مرکبی رو به بچه تون میگید یا یه مجموعه کاری را مدیر شرکت به کارمندش میگه، این هست، این مرکبات مخترع است. شارع وقتی بخواد این رو بیاد و وجوب بیاره روی ماهیات مخترعه، اینو دقت کنیم، اولا لابد لهو فی مقام الجعل، اینو بلدیم، شارع در مقام جعل قبل از آنی که اراده تشریعیش بیاد روی متعلق، لابد لهو من تصور المتعلق، این هست یا نه، اینو میگیم لحاظ. در مقام جعل حکم لابد لهو من لحاظ المتعلق اولا، بعد لحاظ حکم روی این متعلق. این متعلق هم موضوع نیست، موضوع مکلفه، در کلمات هم به اصطلاح همینجوری گفته میشه، این متعلقه، موضوع فقط شخص مکلفه ولی این موضوع نیست، اما ما هی اسم موضوع روش بیاریم در کلمات، باشه اب نداره، مسامحیست. این متعلق باید ملحوظ باشه. عمده این است که دقت بفرمایید، این ملحوظ بودن متعلق قبل از لحاظ حکم روش و در رتبه مقدم باید لحاظ بشه، همون جور که صاحب کفایه و دیگران مکرر این معنا رو میگن که در جعل حکم لابد للحاکم للشارع من تصور الموضوع، بعد اراده تشریعیه بیاد تعلق پیدا بکنه روی موضوع ملحوظ، موضوعی که قبل از جعل حکم لحاظ شده. این درسته؟ خب اگر در این ماهیات مخترعه این کار هم همینجور صورت بگیره، پس شارع باید این ماهیت مخترعه را بیاد و لحاظ کنه. این ماهیت مخترعه وقتی مولا میخواد لحاظ کنه، اگر موضوع یک موضوع بسیط بود، فقط کافی بود مولا بیاد، مثل حالا موضوع بسیط در کار مولا کم داریم نداریم که مثال بزنیم، مثل اینکه مثال عرفی من میخوام بگم اکرم العالم، خب عالم رو من باید تصویر بکنم که این عالم کی باشه، خصوصیاتش، بعد وجوب اکرام رو ببرم روش. عالم فقیه، عالم در هر فنیه، متخصص در هر فنیه، یا عالم فقط خصوص فقیه میخوام بگم بعد مشخصش کنم. در ماهیات مخترعه که این ترکیبها هستن، یه چند تا خصوصیت داری. یکی این است که اینا ترکیبایی که خود شارع درست کرده، خودش، چه خودش درست کرده باشه چه دیگری درست کرده باشه، شارع میخواد اعتبار و حکمش رو روش ببره. این تکلیف که میگیم باید لحاظ بشه متعلق، به قول مرحوم نائینی لابد لهو من تصور الموضوع به شراشر وجوده، شراشر وجود که ایشون میگه یعنی به تمام جزئیاته این متعلق رو باید لحاظ کنه، یعنی دونه دونه اجزا، شرائط، موانع، قواطع، همه اینها رو باید لحاظ بکنه. اول دونه دونه خود اینها رو ببینه، لحاظ بکنه. و چون موضوع مخترعه، شارع در اینجا دو تا کار انجام میده قبل از جعل حکم. یکی لحاظ نفس متعلقه، یعنی سجود رو باید لحاظ بکنه، رکوع رو لحاظ بکنه، حمد و سوره لحاظ بکنه. یه لحاظ اضافه ای هم اینجا داره و اون لحاظ وحدتی است بین اینها، یعنی جدا جدا اجزا شرائط باید لحاظ بشه، بعد لحاظ وحدت بین اینها بشه، بعد جعل مولا بیاد روی این مجموعه، روی کلی لحاظ شده، کلی اعتباری، مرکب اختراعی به اصطلاح، جعل شارع بیاد روی مجموعه. این کاریست که باید صورت بگیره، درست شد؟ اگر این کار باید صورت بگیره در این مقام، مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است که جایگاه اراده تشریعیهی که این اراده تشریعیه وجوب میسازه، یعنی ایجاد اعتبار وجوبی میکنه، ایجاد اعتبار تحریمی میکنه، این جایگاه این اراده کجاست؟ اراده در اینجا هست برای تشریع یا اراده نیست؟ اگر اراده تشریعیه نباشه وجوبی در نمیاد، حکمی در نمیاد از توش. اگر هست جایگاهش کجاست؟ خب ما جایگاه رو دقیق میتونی مشخص بکنیم، معتقدی میتونی مشخص بکنیم، بعد از آنی که لحاظ کرد دونه دونه اجزا و شرائط را لحاظ کرد، بعد وحدت اعتباری، اعتبار وحدت بینشون کرد، بعد اراده تشریعیه تعلق میگیره به وجوب، به الزام، ایجاد الاعتبار میکنه در اونجا. خب در این ایجاد الاعتباری که در اینجا اتفاق میفته، آیا حیثیت وحدانی وجود داره؟ یعنی جعل فقط رفته روی عنوان واحد، عنوان واحد اعتباری، یا اینکه جعل رفته رو مجموع ترکیب، یعنی کل و واحد از این اجزا و شرائط مجعولون، اما مجعول ضمنی هست. من جعل میکنم وجوب رو برای سجده، جعل میکنم وجوب رو برای قرائت، اما لا مستقلن، بلکه در ضمن اعتبار وجوب برای بقیه اجزا، چون مرکب مرکب اعتباری است. این مرکب لا وجود له الا وجود اجزا و شرائع، وجود جدا نداره، با مرکب حقیقی فرق میکنه. در مرکب حقیقی وجود مرکب غیر وجود اجزاه، یعنی در سکنجبین، عرضم بزرگ، در سکنجبین این ماهیت سکنجبین ماهیت سوم، غیر سرکه و غیر انگبین، یعنی خواص سرکه رو این بعضیشو داره، همشو نداره، خواص انگبین بعضیشو داره و یه خواصی داره که نه سرکه داره نه انگبین داره، این میشه ماهیت جدا. یا داروها، این داروها مجموع ترکیب از مواد مختلفیه، اما یک ماهیتی میشه که اثری داره کاملا مختلف و اثر اجزا، این تفاوت میکنه. اما در ماهیات اعتباری اینجور نیست. در ماهیت اعتباری این کل مجموعه لا وجود له غیر از وجود اجزا و شرائط، اصلا وجود جدایی نداره، ماهیت جدا، بله ماهیت اعتباری داره، ماهیت مخترع ساخته شده نه واقعی. وقتی که اینجور هست، بنابراین در اینجا اراده تشریعیه که جعل از این اراده ناشی می شود، میاد رو مجموع این اجزا، یعنی جزئیت هم میشه مجعول، شرطیت هم میشه مجعول، عدم المانع در اینجا میشه مجعول، عدم مانعیت شیء خاص، قاطعیت شیء خاص میشه مجعول، جعل میاد همه اینها رو میگیره. در اینجا دو تا مطلب هست اگر برسی برس کنیم. مطلب اول عبارت از این است که بعضی از اعلام مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا در همین جزئیت و شرطیت مأمورون به، البته نه در این بحث، در فقه، در کتاب طهارت این رو مطرح میکنن که طهارت امر واقعی است، امر اعتباری نیست. این که شما میبینید ما وضو میگیریم، خود وضو هم یک ماهیت مخترعه، اما ورایی داره، ما این ورا رو نمیفهمیم. ما در دارو میفهمیم ماهیت دیگری است، اما در وضو نمیفهمیم، یا در غسل نمیفهمیم که این شستشوی خاص قربی این امر واقعی است، این طهارت واقعی میتونه ایجاد بکنه، امر واقعی است. کما اینکه نجاست هم امر واقعی است، ایشون میفرماید. خب در اینجا ما ممکنه شما الان به ما بگید همون حرف مرحوم آخوند رو در نحو اول برای ما تکرار بکنید که در اینجا اگر جزئیت سوره واجد مصلحت نبود و مصلحت سوره دخیل در مصلحت صلات نبود، خب مولا جعلش نمی کرد. پس این داستان باز بر می گرده به داستان تکوینیت، باز تکوینی میشه. مصلحت سوره واقعا دخیل در مصلحت صلات، مثل مصلحت طهارت، شرطیت برای طهارت گذاشتن، طهارت امر واقعی است، دخیل است در صلات، پس شارع در اینجا کاری نمی کنه، امر تکوینی است. هر کدام از این اجزا و شرائط دخیل در مصلحت مأمورون به هستند. شارع نگاه میکنه چون دخیل در مصلحت اعتبارش میکنه. خب ما در اینجا این عرضو کردیم که حتی بنابر این مطلب، یعنی ما اگر طهارت رو امر واقعی بدانیم، کسانی هستن اعتباری میدارن، اگر جزئیت سوره را دخل در مصلحت بدانیم، مصلحتی داره بالاخره در متن واقع که این صلات این مجموعه کنار هم قرار میگیرن، صلات اتصاف به مصلحت ملزم پیدا میکنه. لکن آیا همون حرفی که اونجا زدیم، شارع بعد از تصویر اینها، بعد از لحاظ اینها در مقام اراده تشریعیه میتواند در اینجا اختمون حرفی که زدیم، آیا بعد از آنی که شارع جزئیت را دید و دخل مصلحت سوره را در صلاتی که میخواد مورد نظرشه این رو هم دید، آیا بعد از این اختیار داره اختیاری به نام اراده تشریعیه یا اختیار نداره؟ ما دقتمون در اینجاست فقط. ما میخوایم بگیم اختیار داره. چرا؟ چون ممکنه دخل داشته باشه این سوره در مصلحت صلات مثلا، اما در اینجا اگر شارع می آمد به فرض سوره بقره رو واجب می کرد، این دخلش در مصلحت صلات قوی تر بود، نه سوره، بگه سوره بقره مثلا، سوره طولانی، یا بیاد بگه نه یه ختم قرآن مثل بعضیا که حالا البته اقراق هم میشه دربارشون، اما خب انصافا دیگران غیر ماها قرآن زیاد بخونن، در نماز هم قرآن میخونن، مخصوصا شبای ما رمضان تا صبح ختم قرآن هم دیدیم میکنن. خب اینو واجب میکرد، اینو واجب بکنه، اما مصلحت تسهیل از اونور مولا میبینه بعد رعایت بشه و لذا مانع از این مصلحت هست. این در مقام اراده تشریعی صورت میگیره، دخل در مصلحت رو، یعنی مولا میاد اجزا رو میبینه، مصالحش رو هم میبینه، وحدت بین این اجزا و شرائط رو اعتبار میکنه، اما اعتبار وحدت که میخواد بکنه نسبت به اجزایی که منافات با مصلحت تسهیل بر مکلف نداشته باشه، اینا در مقام اراده تشریعی تحقق پیدا میکنه. یعنی مولا بعد از آنی که دخل واقعی را دید، دخل واقعی رو که دید، میاد در اینجا این رو جعل میکنه. جعل میکنه یعنی اراده تشریعیش تعلق میگیره که این مکلف واجب است و ملزم است که این مرکب رو به این صورت حد اقلی باید انجام بده. بله، کسی دلش بخواد سوره کوثر بخونه کافیه، دلش بخواد سوره بقره بخونه اون هم کافیه، اما این چیزیست که مولا در مقام اراده تشریعیه باید لحاظش کنه و جعل هم از اینجا پیدا میشه. پس جعل مولا یعنی تعلق اراده تشریعیه در اینجا به این امر، این تعلق اراده تشریعیه به این صورت پیدا میشه که در اینجا مولا دستش در کار هست. همون جور که قبل گفتیم تمام این بساط باید از زیر دست مولا رد بشه، از توسط اراده تشریعیه‌ای که این وسط هست باید از اینجا رد بشه. اراده یعنی جعل، اراده تشریعیه یعنی جعل، اراده علت معلول میشه جعل. بنابراین همه این جزئیت و شرطیت به عین بیانی که ما در سببیت گفتیم، منتها با یک اضافه، با این مقدمه‌ای که عرض کردیم که اینجا ماهیت مخترع است و این ترکیبه و متعلقه، در اینجا هم ید جعل روش هست. حالا یک گیری که ما اینجا داریم که وقت گذشت، جعل در اینجا به نظر ما هم جعل طبعی است، یعنی جعل مستقل نیست، جعل طبعی است. اما جعل طبعی که ما میگیم با جعل طبعی که صاحب کفایه میگه تفاوت میکنه، تفاوت اساسی هم داره. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.